ساعت 5 در تهران، وقتتون هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش به قصاص نفس محکوم شد. هادی رضوی داماد وزیر کار در پرونده فساد اقتصادی به تحمل 20 سال زندان محکوم شد. آلمان از تغییر رئیس سازوکار اینستکس خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد به قصاص نفس محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و برای آقای نجفی حکم قصاص صادر کرده است. آقای نجفی همچنین به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز به 2 سال حبس محکوم شد. این حکم قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. آقای نجفی و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کرده و گفتند که تیرها در حین درگیری او با میترا استاد شلیک شده است. محمد علی نجفی از جمله وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و 12th شهردار تهران بوده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از صدور حکم برای هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت او به تحمل 20 سال حبس، رد مال و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. محاکمه هادی رضوی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه در جریان بود. او از جمله متهم بود که 211 میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را باز نگردانده. آقای رضوی از جمله سرمایه‌گذاران سریال شهرزاد نیز بود. بنابر اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، این یکی از 98 پرونده فساد مالی بوده که در دادگاه‌های سراسر کشور به آن رسیدگی شده و حکم صادر شده است. آقای اسماعیلی درباره برخی از احکام صادر شده اینگونه توضیح داد:
در بین این 978 مورد حکم صادره ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم و 44 مورد هم حکم حبس بین 20 سال تا 30 سال.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست خبری روز سه‌شنبه از تشکیل مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد که به گفته او با کادر ویژه، اختیارات و صلاحیت مشخص فعالیت خواهند کرد. وزارت خارجه آلمان میگوید برند اربل به عنوان رئیس جدید اینستکس برگزیده شده و کار خود را از روز 10 مرداد آغاز خواهد کرد. آقای اربل که تا 6 سال پیش سفیر آلمان در تهران بوده، جایگزین فیشر می شود که رئیس پیشین یکی از بانک‌های بزرگ آلمان بود. به گفته کریستوفر بورگر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، اربل متخصص امور خاورمیانه است و این تخصص او از جمله برای ارتباط با طرف ایرانی حائز اهمیت خواهد بود. ساعت 5:05 در تهران، شنونده رادیو فردا هستید و ما وضعیت آب تهران بحرانی و نگران کننده است. این را علیرضا بختیاری، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است. به گفته او، تهران در حال حاضر با پایین ترین ذخایر آبی و در پایین ترین حد خود روبروست. او تأکید کرده که تنها راه عبور و چاره صرفه‌جویی و جیره‌بندی آب است. در گفتگویی که ساعتی پیش با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست داشتم، از او پرسیدم علت این بحران و کمبود آب در تهران و بسیاری مناطق دیگر که رخ داده چیست؟ با توجه به بارندگی‌ها و سیل‌های اخیر که گفته بودند سدها پر شده و احتمالاً امسال کمبود آب نداریم.
ملاحظه فرمایید ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و ما یک سوم معدل آب جهان رو دریافت میکنیم. در سالهای معمولی حدود 240 میلیمتر در سال و بعد در سالهای خشک نصف این. بنابراین تهران هم مستثنا نیست. مصرف آب تهرانی ها زیاد هست. بنده شنیدم 3 برابر آب آلمانی ها ما داریم مصرف میکنیم. بنابراین هیچ جای تعجبی نیست که ما با کمبود آب و یا نبود آب به زودی مواجه بشیم. این سیل هایی که آمد اگر در یه سرزمینی میرفت که پوشش گیاهی بود جذب میشد میرفت در سفره آب زیرزمینی، در غیر این صورت روان میشد و هدر میرفت. سدها هم اونطور که بنده دیدم به هیچ عنوان در اثر این سیلاب ها پر نشدند.
گفتن که در واقع الان تنها راه چاره و صرفه‌جویی جیره‌بندی آبه. بر فرض که جیره‌بندی بشه، ضمانت اجرایی و فرهنگیش چگونه خواهد بود به نظر شما؟
ببینید، بنده تصور میکنم هیچ راهی غیر از فرهنگ سازی نیست. یعنی این که هموطنان واقعا به این نتیجه برسن که آب کمه و کمتر مصرف بکنن. این بار اول هم نیست که آب جیره‌بندی میشه. حدود 7 سال پیش 8 سال پیش آب و جیره بندی کردن و در شبانه روز 4-5 ساعت بیشتر آب نداشتیم. ولی با کمال تأسف مردم انقدر آب رو در ظرف‌ها انبار کردن که مصرف حتی بیشترم شد. من فکر میکنم که اگر 1 روز 2 روز مردم ما شیر رو باز بکنن و آبی نیاد، خودشون تعلیم میگیرن که در مصرف آب صرفه‌جویی بکنن.
آقای کرم، این وسط وضعیت کشاورزها چطور خواهد بود با این نابسامانی ها؟
با کمال تأسف کشاورزها اینها کسانی هستن که واقعا زجر میبرن. ملاحظه فرمایید در برخی از نقاط ایران الان عمق چاه های زیرزمینی به 375 متر رسیده. یعنی وقتی که به آب دسترسی پیدا میکنیم هزینه استخراج اون انقدر زیاده که کشاورز نمیتونه تحمل بکنه. و در این شرایط نابسامانی اقتصادی این هم به قول عوام میشه قوز بالای قوز.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران با ما بود. بسیاری از کارشناسان میگویند بحران آب در تمام مناطق ایران جدی است و در صورت عدم مهار این بحران با پیامدهای ناگواری از جمله خشکسالی روبرو خواهیم بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
کارگران اعتصابی نگهداری خط راهن در بندرعباس روز سه‌شنبه و در 4مین روز اعتصاب خود خط آهن را مسدود کردند. آنها روز دوشنبه نیز خط راهن بندرعباس را مسدود کرده بودند. روز به بلحری.
به گفته یک کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، کارگران حوزه بندرعباس در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود از روز شنبه در اعتصاب هستند. بر اساس این گزارش، مسئولان خط راه آهن بندرعباس تا بعد از ظهر روز سه‌شنبه، یعنی در 2مین روز مسدود شدن خط آهن این منطقه، پاسخ روشنی به کارگران ندادند. کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در نورآباد شازند هم روز سه‌شنبه به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خرداد ماه خود اعتصاب کردند. کارگران راه‌آهن زاگرس هم روز یکشنبه در تجمعی به پرداخت نشدن دستمزد و بیمه خود اعتراض کرده بودند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن در احمدآباد، رفسنجان و سیرجان هرمزگان در روزهای شنبه و یکشنبه به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود اعتراض کرده بودند. در این حال شماری از کارگران شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن تراورس در ناحیه تهران در نامه اعلام کردند که 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است. پیش از این شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در بیانیه‌ای با اعلامی که کارگران راه آهن از کمترین حقوق و مزایا برخوردارند و دستمزدشان پرداخت نمی شود، از مراجع ذی‌صلاح خواسته بود به این وضعیت پایان دهند. این شورا با اشاره به اینکه 7000 کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در صورت دریافت نکردن دستمزد و مزایا به وضعیت بد معیشتی دچار می‌شوند، افسوده بود مناطقی از راه آهن در اعتصاب هستند. به گفته یک کارگران، مشکلات بخش نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن تراورس از زمانی آغاز شد که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و در این مدت به گفته آنان به دلیل بی‌توجهی مسئولان نه تنها وعده‌ها بی‌عمل مانده که بر مشکلات افسوده شده است. شرکت تراورس در اردیبهشت سال 89 به بخش خصوصی واگذار شد. واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی در ایران انتقاد کارگران این واحدها و شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. با این حال دولت‌های مختلف از زمان اکبر هاشمی رفسنجانی به این سو از سیاست خصوصی سازی دفاع کردند.
روزبه بلهری گزارش می‌داد و اما نمایندگان سنای آمریکا نتوانستند از فروش بیش از 8 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان، امارات و اردن جلوگیری کنند. دونالد ترامپ با استفاده از قانون اضطراری فروش اسلحه به متحدان آمریکا قصد دارد برای مقابله با آنچه تهدید ایران خوانده شده، چندین میلیارد دلار اسلحه به 3 کشور عربی بفروشد. جمشید زند.
روز دوشنبه و پس از 3 بار رأی‌گیری، نمایندگان سنای آمریکا نتوانستند وتوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از فروش تسلیحات به عربستان و امارات را بی اثر کنند. دونالد ترامپ هفته گذشته مصوبات کنگره برای جلوگیری از فروش اضطراری سلاح و تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را وتو کرده بود. کاخ سفید واشنگتن معتقد است توقف فروش سلاح ممکن است حامل این پیام ارزیابی شود که ایالات متحده شرکا و متحدان خود را درست در شرایطی که تهدیدها علیه آنها رو به افزایش است تنها می‌گذارد. دولت دونالد ترامپ در اوایل خرداد ماه به کنگره اعلام کرد که به دلیل افزایش تنش با ایران، فروش اضطراری بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات نظامی را در قالب 22 قرارداد به عربستان و امارات و اردن عملیاتی می‌کند. این 22 قرارداد مستقل در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیما، فروش بمب‌های هدایت شونده، جنگنده‌های F-15، موشک‌های ضد تانک و دیگر سلاح‌های آمریکایی به عربستان، امارات و اردن است. با اعلام وضعیت اضطراری در واقع دولت دونالد ترامپ تلاش کرد بدون نیاز به کسب توافق کنگره طبق قانون کنترل تسلیحات این سلاح‌ها را به عربستان و امارات تحویل دهد. سنای آمریکا در 30 خرداد در مصوبه‌هایی به توقف فروش اضطراری تسلیحات به عربستان، امارات و اردن رأی داده بود. مخالفان فروش اسلحه به عربستان و امارات نگرانی خود را نسبت به دخالت این دو کشور در جنگ یمن ابراز کردند که به گفته سازمان ملل وخیمترین بحران انسانی در جهان به شمار می رود.
جمشید زند گزارش می داد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، 3 شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.